أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان در این ایام صیام و روزداری رمضان المبارک. آیات بیانات سوره شریف یوسف را تقدیم می‌داریم و آیه‌ای که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه شماره 71 به انشاءالله آیات بعد از آن. سخن به اینجا رسید که خواندیم برادران یوسف در مرتبه دوم آمدند و 11 برادر وارد سرزمین مصر شد. یوسف در پذیرایی با برادر تنی خود یعنی بنیامین خلوت کرد و ماجرا رو با او در میان گذارد و خود رو معرفی کرد و گفت که نگران و متأثر نباش، نسبت به آنچه انجام دادند و شکل گرفته است و او را ملتفت و متوجه به عنایات الهی کرد و اما تدبیر و نقشه‌ای که در این جهت داشت پیش کشید. انشاءالله میخوانیم میرسیم به آیه 76. خداوند سبحانه فرماید کذالک کدنا لیوسف لیأخذ اخاه کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. تمام اون چرا که در این چند آیه بازگو می شود از آیه 70 تا 76 در نهایت از طرف می فهمد کذالک کدنا، این گونه ما آموزش دادیم به یوسف، برنامه ریزی برای او کردیم و چنین نقشه‌ای برای او طراحی کردیم. یعنی اون چرا که در طی این آیات می خوانیم تدبیر الهی است. اینو من قبل از ورود باز اشاره می کنم، در پایان هم متذکر خواهیم شد. بنابر اون چه که باید پیش می آمد تا جناب یوسف بتواند پدر رو به سرزمین مصر بیاره، به اصطلاح بنی اسرائیل رو هجرت بده به این سرزمین و مبدأ تاریخ بزرگی پیش بیاد برای بشریت، لذا کار رو آغاز کرد. باید در این حال به گونه ای باشد که همانطور که دیشب می گفتیم همه ابتلاعات هم برای همگان دست دهد، همون مراحل ابتلاع رو ارتقاء رو ببینند و به اوج برسد کار. بالاخره از یه سو می گویید فواره چون بلند شود سرنگون شود، اما ته این نکته رو اگر دقت کنیم به تعبیر شاعر عرب اذا تم شیعون دنا نقصه ترقب زمالن اذا قیلتم، اگر ابتلاع هم به قایت و اوج میرسد بعد نقطه آغازی نیست که اندت تناهی یکون الفرج. اینجاست که باید در اون نهایت اوج ابتلاعات و شدادت آغاز فصل نوی باشد و میتاب نویتاب برای انسانها دیده میشه و پایان شب سیه سپید است به زبان و ادبیات مختلف فرض می‌کنم این حقیقت مهم رو. به همین خاطر کار خودش را آغاز کرد. فلما جهزهم به جهازهم، هنگامی که بار این برادران رو بستند کارگزاران نظام فرعونی، جعل السقایه فی رحل عقیق، اون ظرفی که گاهی به عنوان به اصطلاح ظرف آب خوری و جابجایی آب هم از اون استفاده می شد، پیمانه بود، سطلی بود، چیزی بود که برای جابجایی آب و سقایه هم استفاده می شد، قرار دادند به امر یوسف در رحل و در بار برادر یعنی بنیامین. ثم اذن مؤذنون، بعد اونگاه یه کسی که سخنگوی اون جمعیت اون گروه و اون به اصطلاح انبار و اون مسئول و اون سازمان غلات بود، که بسا در جریان این نبود که چه شده است و چه اتفاقی افتاده است. شاید آخرین گروهی که اومدن بارگیری کردند کنعانیان بودند و اتفاقا این سقایه یا همون سواء الملک، یعنی پیمانه ویژه‌ای که معیار بود، با این میسنجیدند. این پیمانه استاندارد کیلشون بود که بر اساس این پیمانه ها رو میسنجیدند. شاخص و محکمود دیدن نیست، شاید این جنس نفیسی هم داشت، احتمالا ممکنه، دیدن نیست. خب این آخرین گروهی که اومدن و بارگیری کردن، احتمال میره که اینها بالاخره به هر دلیل این پیمانه رو برداشته باشند. به همین خاطر این مؤذنی که اطلاع بسا از تدبیر جناب یوسف هم نداشت و در جریان هم نبود، خطاب کرد: ایتهل ایر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما سارقانید، شما سرقت کردید. من بخوانم آیه رو خدمت دوستان، بریم جلو برمیگردیم و توضیحات و توجیهات این رو خدمت بزرگواران تقدیم میکنم. خب این اعلام شد و اون هم اولن ما از زنان، دیشب توضیح دادیم، با اعلام رسا کاملا گویا ابلاغ شد و گفته شد. قالو، فاعل قالو کنعانیانند، فرزندان یعقوب. قالو و حال اینکه و اقبلو علیهم، برگشتند و اینها رو آوری کردند به این کارگزاران و این مؤذن و این سخنگو، سوال کردند که ماذا تفقدون. دقت بفرمایید، سوال این بود که چه چیزی را گم کرده اید، نه اینکه چه چیزی دزدیده شده است، چه چیزی سرقت رفته است. اینها سوال کردن چی گم کردید، چون موضوع سرقت نیست، پرونده سرقت نیست. این ماذا تفقدون. قالو، دقیقاً کارگزاران نظام فرعونی هم از واژه سرقت در ادامه و در پاسخ استفاده نکردند، اونها هم همین کلمات رو به کار بردن، نگفتن قالو نسرق و مثلا سواء الملک، نه نگفتن مثلا تسرق و سواء الملک، قالو نفقد و سواء الملک، گفتن ما گم کردیم این پیمانه ویژه و این ظرف کیل سلطانی که به اصطلاح پیمانه استاندارد و سنگ عیار ما بوده است، نیست، این ارزشمند بوده و کلیدی بوده برای کار ما. نفقد و سواء الملک، ما گم کردیم این رو. ملاحظه می‌فرمایید، اون سخنگو ابتداءن گفت که انکم لسارقون، اما در ادامه دیگه گفتگو به ادبیات سرقت نیست. قالو نفقد و سواء الملک، گم شده است. ولمن جاء به حمل بعیر، و برای اون کسی که بیاورد این سواء رو و این پیمانه را برای ما، حمل و بعیر است. کلمه حمل بار، بعیر هم اشتر، یعنی یک اشتربار. یک اشتربار برای او از همین غلات و آذوقه ها خواهیم داد. بله من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. خب این سنگینه، یک بار اشتر در اون شرایط اقتصادی و اون موقعیت‌ها باها زیادی داشت، ارزش زیادی داشت. برای اینکه این یه وعده توخالی تلقی نشه، سریعا گفت و انا بهی زعیم. اون کسی که نماینده کارگزاران بود و این جمله رو گفت، گفت من خودم زعیم این کار هستم، یعنی من خودم تولی این کار رو به عهده دارم، لذا دست خود من این پیمانه رو من اگر دریافت کنم خواهم داد، این بار و اشتر رو و اشتروار رو هم برای کسی که بیاورد خواهم داد. فقط نکته اینه که کلمه حمل در اینجا ملاحظه می‌فرمایید به کار برده شد. گاهی اشاره شده است در آیات، هنگامی که بار دیده میشه به چشم ظاهری میگیم حمل در کلام عرب، اما هنگامی که بار دیده نمی‌شود، بار هست اما به چشم ظاهری محسوس نیست، گفته میشه حمل. مانند و ان کن اولات و حملن، اگر زنان حمل دارند، به بارداری زنان حمل گفته میشه، چون دیده نمیشه جنین در رحم مادر است، لذا حمل گفته میشه. اما باری که روی این اشتر است و بر این کامیون سوار است، حمل گفته میشه. بله من جاء به حمل بعیر، هر کسی که بیاورد برای ما، ما یه حمل بعیر میاریم و انا به زعیم. خب دقت بفرمایید، اینجا لحن کلام و گفتار کارگزاران نظام جناب یوسف هم مصر هم تفاوت داره. اگر بحث سرقت بود و پرونده سرقت رو بررسی میکردن و پیگیری میکردن، بعد جایزه برای کسی که مال مسروقه رو برگردانه تعیین میشه؟ نه، همیشه جایزه مال چیست؟ مال گم شده است. مجدگانی دریافت فرمایید، نشانه بدهید، مجدگانی دریافت بفرمایید. یه چنین چیزی رو میبینید، یعنی سیر پرونده افتاد در وادی گم شده. یعنی چنین تلقی رو در ادامه آیات میبینیم که قابل تأمل است. یه تلنگر ابتدایی گفته شد، یک کلمه تندی ابتداعاً به کار برده شد، اما به دنبال اون روار کار متفاوت و متغیر. خب این شیوه سخن گفتن هم یه چیزی رو برای ما تداعی میکند که ما در قواعد فقهیمون این بحث رو داریم الان در فقه اسلام. گاهی قراردادهایی ابراز میشه به این شکل که شما یه عملی رو تعریف میکنید، یه کار مشخصی رو، و تعیین کننده و تعهد کننده در قبال عمل مشخص است، کار هم مشخصه، وجه و باهایی که در قبال این خدمت ارائه میشه مشخصه، اما عامل لاعلت تعیینه. کی چه کسی این کار رو میخواد انجام بده؟ هر کی میتونه انجام بده. این عقد قرارداد بسیار زیبا و دقیقی است به نام جعاله. اگر جعاله شنیدید، در قراردادها جعاله همینه که شما یک کاری رو تعریف میکنید با چارچوب خودش، شما تضمین میکنید تعهد مالی این کار رو. کار تعریف شده، تعهد مالی تعریف شده، اون میزانی که میخواید پرداخت کنید مشخص، اما عامل و کسی که تصدی این کار رو میخواد بکنه آزاد. هر کسی میتونه بیاد این رو قبول کنه، انجام بده و این بها رو دریافت کنه. اگر هر کسی این میز رو برای من ترمیم کنه، من ان تومان به او خواهم داد. این میشه قرارداد جعاله عزیزان. کار این میزه، بها هم تعریف شده است، کسی هم که تعهد میده یعنی جائل بنده. حالا کی میخواد بیاد؟ اینا آقای استاد نجار فلان کس بیاد این کار رو انجام بده. اون میشه چی؟ اون میشه عامل. و میاد این کار رو انجام میده. این میشه قرارداد جعاله است. خیلی زیباست. اینجا ما همین قرارداد جعاله رو میبینیم که اگر کسی گم شده ما را پیدا کند، ما این مقدار به او به اصطلاح در قبال خدمتش تقدیم خواهیم کرد. این قرارداد بسیار زیبا. و در پایان آیه هم که گفت انا بهی زعیم، این هم یه نوع ضمانته. در مسائل مالی ما بالاخره بحث ضمانت رو داریم دیگه. اما من خودم ضامنم که پرداخت میکنم و تعهد میاره. کسی که ضمانت رو به گردن میگیرد متعهد میشه. ضامن متعهد است. من ضامن مالی هستم، ضمانت میکنم که این کار رو انجام بدم. و انا به این زعیم خیلی حقوقی، دقیق، قانونی و دقیق این عبارت رو قرآن بازگو میکنه که مطرح شد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض. خب کارگزاران یوسف بالاخره اینا گفتند این عمال محترم که کار این چنین است و تمام. اما کنعانیان در مقابل گفتند قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض. گفتند که به خدا سوگند که شما قطعا می دانید ما جئنا لنفسد في الارض، ما نیامدیم به این سرزمین مصر تا اینکه فسادی ایجاد کنیم، اینجا پرونده سوی ایجاد کنیم، سرقتی، نمیدانم بدنامی و اوضاع این سرزمین رو از صلاحیت خودش به تباهی بکشیم. ما که برای این مقاصد نیومدیم به این سرزمین. و ما کننا سارقین، و شما استعلام بفرمایید در پرونده ما که سرقت وجود نداره، ما که اهل سرقت نیستیم، ما که سوء سابقه ای نداریم در این جهت که شما عطف به ما سبق بخواید بکنید و به گذشته نگاه کنید و چنین اتهامی رو به ما بزنید. ما پرونده پاکیزه ای داریم و بالاخره سوء سابقه ای در وجود ما نیست و در زمینه ما نیست. لذا نمیتوانید شما استصحاب حکم سابق بکنید و بقای کار قبلی ما بکنید و ما رو به سوء سابقه متهم کنید. پس بنابراین ما یک سوء نیتی نداریم، سوء عمل کردی نداریم، قصد فساد و تباهی نداریم، بنابراین چنین عملی از ما سر نمی زند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، آماده ایم که هر جوری باید برخورد بشه و رسیدگی بشه این کار، رسیدگی بشه، مشکلی نداریم. خیلی روشن و دقیق اینها هم منطقی پاسخ و جواب رو دادند. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. خب باز از زبان عمال و کارگزاران مصر و جناب یوسف قرآن می‌فهمد قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. بسیار خوب، اما اگر آمد و مشخص شد که این کار شماست و اگر معلوم شد که این پیمانه خاص ما در میان بار و انبار شما پیدا شد و این سخن شما که میگید شما چنین قصدی ندارید و چنین کاری نکردید دروغ در آمد و کاذبانه بود، چه باید بکنیم با شما؟ بهترین راه اینه که شما به یه متهم بگید اگر این اتهام تو تبدیل شد به این که تو مجرم شدی، من در قبال جرم تو چه بکنم؟ اقرا کتابک، خودت بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خدا در قرآن میفرما در قیامت به خیلی از انسان ها میگه خودتون بخونید کیفرخواستون و پروندهتون رو بخونید، بعد بگید با شما چه بکنیم. بگید هر مجازاتی مستحق اون هستید همون رو ذات حق با شما عمل کند. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت داور، خودت حسابگر، خودت بگو با توی انسان چه باید کرد. ما از اینها سوال میکنیم. این فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر احیانا شما دروغ گفتید و سرقتی دست داده بود، بعد جزای اون کسی که چنین سرقتی رو انجام داده است و الان بالاخره ما میبینیم که خلاف گفته شماست و چنین چیزی اثبات شد، کیفر اون چیست؟ با چه کیفری انجام؟ خب این سوالی که اینها دارن انجام میدن خیلی سوال بسیار زیبا و دقیقی است و در حقیقت با همون نقشه‌ای که جناب یوسف کشیده دارن قدم به قدم میرن جلو کار رو. و بحث این است که اگر در کشور شما، در سرزمین شما چنین اتفاقی میفتد، اگر در میان کنعانیان سرقتی دست میدهد، با سارق چه رفتاری میکنن؟ یا بفرمایید ساده تر به لحاظ حقوقی، در سرزمین کنعان مجازات سارقان و دزدان چیست؟ شما بگید چه مجازاتی خودتون قائلید؟ آیا دوز رو حبس میکنید؟ آیا تازیانه میزنید؟ آیا جزای نقدی میگیرید؟ چه کار میکنید؟ الان در سرزمین مصر این متداول است. ما در اینجا اگر کسی سرقت کنه حبسش میکنیم. یا این رو تازیانه میزنیم، شلاقش میزنیم، شکنجش میکنیم مثلا. بفرمایید شما چه میکنید؟ یعنی دقیق تر بگم، به روز تر بگم مطلب رو. بالاخره شما اتباع خارجی هستید. شما سرزمین کنعان اومدید، شما شهروند مصر نیستید، تابع قوانین ما هم نیستید. ما میپذیریم این رو، ما حاضریم آزادانه اگر خلاف شما ثابت شد با شما به عنوان اتباع خارجی و بیگانه با قوانین کشور خودتون عمل کنیم. شما قوانینتون چیه در این باب؟ قانون خودتونه بگید. چقدر دقیق و زیبا. قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه. اینا هم سریعا قانون کشور خودشون رو بازگو کردن که در سرزمین ما این متداول است. قانون کنعانیان این است که اگر کسی سرقت میکنه، ما خیلی قانون پیشرفته جالبی داریم. الان در مجازات های بدیل به جای حبس در کشور ما گاهی داره این چیزها الان باب میشه که فلان قاضی حکم میکنه که به جای اینکه فلانی حبس بشه، برد مثلا این معلم نمیدونم حالا به هر دلیلی دوچار چنین مسئله ای شده است، بره مثلا یه سال در فلان جا منطقه محروم خدمت کند، این بره چنان کاری رو انجام بدهد. این مجازات های بدیل رو الان دارن باب میشه در دستگاه قضای ما. گفتن در سرزمین ما این است، اگر کسی سرقتی انجام بده، این سارق به میزان بها مال مسروقه‌ای که سرقت شده است در خدمت صاحب مال و بالباخته قرار میگیرد، باید خدمتگزار او باشد، باید خدمتش کند به میزان این مال. حالا این ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه 1 سال باشه، این کاملا در اختیار اوست و دیگه باید یه خدمتگزار و یک عرض به خدمتون بیجیر مواجب کاملا خدمتش بکند. این قانون کشور ماست. دقت بفرمایید، قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه. خیلی موجز و زیبا و لطیف قرآن بدیعانه مطرح می کند. گفتند که جزاؤه، جزای کسی که چنین می کند، من وجد فی رحله، کسی که یافت بشه این مال در به اصطلاح رحل او و کالای او که مشخص میشه این سارق است، خود این کس جزای این سرقت است. خودش جزای یعنی چی؟ نه شخصش، نه اینکه برده بشه، نه اینکه وجودش، خدماتش، امکان استفاده از او اگر دانشی دارد، اگر بازوی توانمندی دارد، باید در خدمت مال باخته باشد و خدمت گذاری کند. بسیار خوب، این هم قانون خودشون رو گفتن. در پایان هم گفتن حوالکه، این سخن کنعانیان است دیگه، حوالکه نجز ظالمین، و ما این گونه ظالمان را جزا می دهیم، و ما با ظالمان این گونه مجازات ما اینه، قانون ما این است، کذالک نجز ظالمین. اما دقت بفرمایید، قرآن میگه اینجا کذالک نجز ظالمین، نه نجز سارقین. اینجا بحث ظلم نبود، بحث چی بود؟ سرقت بود. اگر سرقت واقع شد و محقق شد و اثبات شد، مجازات سرقت چیست؟ اینه که خود سارق در اختیار مال باخته به اصطلاح بیگاری گمارده شود. خیلی خوب. اما اینجا میگه کذالک نجز ظالمین. خیلی زیباست که واقعا قرآن سرقت رو چه میداند؟ ظلم میداند، از مصادیق ظلم میداند. ظلم چیست؟ وضع الشی فی غیر موضعه، اینی که انسان چیزی را در غیر جای خودش قرار بدهد، این که انسان توانش رو به جای دخل تصرف در مال خودش در مال دیگران مصروف کند، و پس به جای اینکه چشمش به مال خودش باشد به مال دیگران دوخته شود، دستش به جای اینکه به مال خودش دراز بشه به مال و ناموس دیگران دراز بشه. این هم میشه مصادیق چی؟ ظلم. و دقیقا تمام این جرائم رو که نگاه میکنید همه زیر مجموعه ظلم واقع میشه در قرآن. کذالک نجز ظالمین، و ما با ظالمین چنین برخورد میکنیم و مجازاتشون میکنیم. گفتم بسیار خوب، به توافق رسیدیم، بنابراین که ما در اینجا در این مسئله بررسی میکنیم این پرونده رو، و اگر به این نتیجه رسیدیم که شما کاری انجام ندادید و نیست که فبها، خدا نگهدارتون. اما اگه احیانا ثابت شد که شما دروغ میگید و این مال در به اصطلاح این سواء الملک پیدا شد در میان اموال شما، پس اثبات شده از سرقت، و هر کسی که در مال او یافت شد خودش میشه جزا، یعنی بازداشت میشه و به نوعی میاد در خدمت صاحب مال و در خدمت جناب عزیز و یوسف. این ها پذیرفتن، شروع کردن پرونده رو اجرایی کردن و بررسی کردن. فبدأ بعوئیتهم قبل وعاء اخیه. خب من همین جمله رو بگم برمیگردم خدمت دوستان. فبدأ بعوئیتهم قبل وعاء اخیه، آغاز کردن و شروع کردن برای تفتیش، برای تفتیش و تفحص و بالاخره بررسی کردن، شروع کردن کار. خب خیلی زیباست، اینا 11 مردند، 11 برادرند، 11 بار مستقل دارند، و در این 11 تا میخوان بگردن و بدهیش جناب یوسف هم دیگه کار رو دقیق انجام دادن و باید برن سراغ مال بنیامین. اما خیلی زیرکانه و دقیق، برای اینکه هیچ تدائی نشه، تبانی درش دیده نشه و طبیعی جلوه کند کار رو، فرض کنید مثلا از برادر بزرگ شروع کردن، گفتن ما از آقای لاوی شروع میکنیم، از بار او شروع میکنیم. یک یک شروع کردن، از برادر اول دوم اومدن تا رسیدن به 11، به بار آخر که رسیدن نوبت بنیامین شد. فبدع به اوئیتهم، شروع کردن به اوئیه برادران، اوئیه و آ یعنی همون به اصطلاح ظرفی، چیزی که بارها و کالاها و غلات رو درون اون ریخته بودند، شروع کردن اینها رو باز کردن و یک به یک جستجو کردن. قبل و آن اخی، قبل اینکه دست به مال و بار بنیامین بزنن، یک یک اینها رو بررسی کردن. بعد از این که تمام شد، ثم، یعنی با یه زمان طی شد که اینها بررسی شد و تفتیش شد، ثم استخرجها من و آن اخی، بعد این رو برون کشید اون مسئول خاص از میان مال و غلاتی که متعلق به بنیامین بود. ثم استخرجها من دعاء اخی. بسیار خوب. به اینجا که میرسد قرآن میفهمد کذالک کدنا لیوسف. بگذارید همین رو هم بگم، بعد خدمت عزیزان برگردیم و توضیح عبارات قبلی رو بیشتر کنم خدمت بزرگواران. این چنین کدنا، ما کید کردیم این گونه برای یوسف، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نمیتوانست یوسف به اصطلاح بگیرد برادر خودش رو بر اساس دین و قانون جاری ملک مصر، قانون مصر این نبود که اگر کسی سرقت کرده است این رو بتونیم ما جذبش کنیم و به خدمت بگیریم و گمارده ما باشد و به اصطلاح در خدمت ما باشد. خیر، قانونی بود که به زندان برود یا نمیدونم حبس بشه، عرض به خدمتون، تعزیری بشه، شلاقی بخورد، تازیانه‌ای بخورد، جزای نقدی بگیرد. اما این کار رو نمیخواست جناب یوسف انجام بده. ولی قانون کنعانیان در سرزمین کنعان همانی بود که جناب یوسف اون رو میخواست انجام بده، به کید الهی که این برادر رو بتونه بازداشت کنه، پیش خودش نگه دارن تا زمینه باشد انشاءالله برای حرکت بعدی و آمدن جناب یعقوب و کنعانیان. لذا فرمود کذالک که کد نال یوسف، ما این گونه برای یوسف کید کردیم. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، اینطور نبود جناب یوسف، نباید یوسف برادرش رو بر اساس قانون مصر بازداشت میکرد، نمیتونست، اون نمیشد، این قانون نبود، بلکه باید بر اساس قانون کنعانیان انجام میشد. الا ان یشاء الله، مگر مشیت الهی بود که چه شد و نشد. برمیگردم عرض میکنم خدمت دوستان. خب ملاحظه فرمودید که اینجا ماجرا چیست. فقط همین جمله رو هم معذر مارکتون توضیح بدم که دیگه وقتی برمیگردیم و مرور میکنیم کاملا روشن باشد. بارها خدمت دوستان در واژه‌های معادل این نکته اشاره شده است. ما یک کلمه مکر داریم در قرآن عزیزان، و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. خداوند سبحان مکر رو به دیگران نسبت میدهد، به کافران نسبت میدهد، به حضرت خودش هم نسبت میدهد و خداوند خیر الماکرین است. اگر اونها شر الماکرینند، خداوند خیر الماکرین است. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. دیگران کید میکنند، خدا هم کید میکند. باشه، فرصت بده اونها کید کنند، اما کیدی که خدا میکند چیز دیگری است. توجه دارید؟ پس میبینیم کید هم به دیگران نسبت داده میشه، به خدا نسبت داده میشه. مشخص میشه واژگانی مثل مکر، مثل کید، اینها دو بار دارند، هم بار مثبت دارند هم بار منفی دارن. به تعبیر عالمانه به متعلقش بستگی داره که در چه موضوعی، برای چه امری و با چه غایت و انگیزه مکر و کید محقق بشه. یعنی مکر و کید به بیانی نقشه ای رو اراده دادن است که ظاهر اون چیزی است، اما محتوا و غایت و غرض اون غیر این ظاهر است. این میشه آنچه که برای کید و مکر میتونیم بگیم. اگر واقعا یه نقشه ای کسی اراده میکند، یه طرحی رو اراده میکند که زیر این طرح و اون باطنش رو که نگاه میکنید شر و هدفی هم که میخواد بهش برسه، شر اما صورتش طرح دوستی است، رفاقت، میهمانی است، پذیرایی است، پشت این چه اهداف شومی نهفته است و چه تصمیمات خطرناکی گرفته شده برای این. این میشه چی؟ میشه ولا یحیق المکر السیء الا باهله. به تعبیر قرآن اسم این مکر سیئه، این مکر شر است. اما گاهی نه، ممکنه به ظاهر حتی یه صورت تصادفی هم پیش میاد، اما پشت این تصادف اینه که ما مانع شدیم که کسی که در این تصادف بود به اهداف بعدی شر و خطرناکش برسه. ما مهارش کردیم از این طریق، یعنی یه مکری درست کردیم، یه تصادف ساختگی بود، اما اگر این تصادف پیش نمی آمد ممکن بود قتلی توسط این فرد پیش بیاد. ما کنترلش کردیم این کار پیش نیاد. اینجا مکری است که خیر است، چون ماهیت اون خیر، هدف خیر، کید و مکر به این شیوه. لذا در مورد ذات حق و در مورد خیر همین واژگان به کار برده میشه. فرمود کذالک کد نال یوسف. خب صورت قضیه این بود که بالاخره یه پرونده ساختگی به ظاهر ایجاد شده است و یه مالی گم شده است و بعد ممکنه شبهه سرقت باشه اینجا. از این طریق ما میتوانیم کنعانیان رو متهم کنیم و بتوانیم این برادر رو جناب یوسف پیش خودش نگاه دارد، اینها برن و با پدر برگردن، همانی که پیش اومد. و در ادامه هم ملاحظه میکنید که پرده های بعدی این ماجرا یک به یک همان گونه که خداوند سبحان طراحی کرده است پیش میره و جناب یوسف هم پیش میبرد ماجرا رو. اما اینجا نکته این که در ذهن میاد و ذهن مفسران رو مشغول کرده و مخاطبان قرآن رو مشغول کرده و در سوره یوسف همیشه این سوال جز دو سه سوال اوله که آقا این چطور بود که بالاخره این مؤذن و سخنگوی نظام جناب یوسف، ولو این که در اصل قضیه نبود و از این کید خبر نداشت، یه سخنگو بود، یه اعلام کننده بود، باید بالاخره میکروفون رو روشن میکرد، اعلام میکردیم، خبر رو میداد مثلا در اما در این حال داره این نسبت رو که میگه دیگه، بالاخره این بدون رضایت جناب یوسف که نیست، ایت اهل ایر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما سارقانید. هیچ حرفی نیست. مگر قرآن نمیگه بالاخره آقا کسی خطای اشتباهی میکنه ثم یرم بهی برین، بعد این اتهام رو نمیشه این که بخواد به کسی نسبت این چنینی بدهد. این چه حالتی داره که اینها این حرف رو زدند و گفتند انکم لسارقون؟ ولو این که عرض کردم در ادامه صحبت سرقند نیست، بحث تبدیل میشه به چی؟ به مال گم شده. اصلا موضوع عوض میشه و لذا میبینید جایزه‌ای که تعریف میشه جایزه اینه که گمشده ای رو برگردانن و جایزه بگیرن و پاداش بگیرن. جعاله‌ای تعریف میکنه اینجا، اما در این حال این سوال هست و خود نفس همین کلمه بالاخره گفت که کلمه گفتیم و مسئله درست شد. این چیه که ایتو هل ایر انکم لسارقو؟ خب این نکته چون بسیار مهم میداره لذا من هم خدمت دوستان عزیز با تأمل این جمله رو میگم و رد نمیشم. بسیاری از مفسران عظام برای اینکه اذهان به اصطلاح متوسط رو در نظر گرفتن و خواستن مطلب رو ساده‌تر بگیرن، کما اینکه شیوه خود معصومین هم بوده است در حل این مسئله، سریعا ماجرا رو این گونه بازگو کردن که این بدیهی است. اگر اینها اعلام کردن اذن ما اذنون ایتو حل این رو انکم لسارقون، مراد از این سرقت این بود که انکم نفر بودن که شما چی سرقت کردید که سارقون؟ سارقون چی؟ سارقون نمیدانم خزانه مملکتی، شما سارق ناموسی، شما چه سارقی؟ هیچ عنوان سرقت گفته نشد، یعنی متعلق سرقت ذکر نشد. بله همینطور هم اصل نکم لسارقون. گفتن این است که متعلق سرقت اینجا یه امر محذوفی است، انکم لسارقو یوسف، شما سرقت کنندگان برادرتون هستید، شما 20 سال قبل 25 سال قبل برادرتون را از پدر دزدیدید در حقیقت به نیرنگ و دقل و بردید و پنهان کردید و چنین کردید چنان کردید، انکم لسارقون. خب این نکته ایست که گفته شده و اتفاقا نه اتفاقا دقیقا این جمله بالاخره در پاره از روایات هم دیده میشه. من یه روایت رو با توضیحش خدمتون میگم که این رو به اصطلاح یه سطح برداشت از آیه و یه پاسخ در یه سطح متوسط اون یا میانی اون عرض میکنم. معذرم بارکتون. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام سالته عن قول الله تبارك وتعالى في يوسف، از وجود مبارک امام صادق سوال شد در مورد جناب یوسف که ایت اهل ایر انکم لسارقون، آیا مگر نه اینه که این سخن کارگزار نظام یوسفی است و جناب یوسف گفته این رو بدون اجازه که همچین اتهامی رو نمیزنن انکم لسارقون. وجود مبارک امام صادق فهمدن انهم سرقوا یوسف من ابي، اینها در حقیقت یوسف را از پدرش دزدیده بودند. اگر بحث سرقت رو گفت جناب یوسف دستور داد به این باب و از این جهت گفت، بعد دقت بفرمایید، الا ترى انه قال لهم حين قالوا، بعد امام میفهمن به این دلیل که بعد میبینید اصلا موضوع سرقت در آیه وجود ندارد، تبدیل میشه و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك، خود کارگزاران یوسف میگن ما گم کردیم، بعدم جایزه و مجدگانی تعیین میکنن، پس بحث سرقت نیست. اینو وجود مبارک امام صادق میگن بحث سرقت نسبت به اون سباع الملک نیست، مطرح نیست. الا ترى انه قال لهم حين قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد سباع الملک ولم يقولوا سرقتم سباع الملک، امام فهمید اینا که نگفتن شما سرقت کردین این پیمانه رو، گفتن گم شده این پیمانه ما، بحث گم شدن بود نه بحث سرقت. قال و ما سرق و ما کذب یوسف، نه سرقتی بود نه جناب یوسف هم خلافی رو گفتن، انما انا سرقتم یوسف من ابی، بلکه همان گونه که اشاره شد این اراده کردن که شما یوسف رو از پدرش سرقت کرد. خب عرض میکنم خدمتون این یه توجیه است در اینجا که کف کاره به تعبیر من به نظر میاد که توجیه حداقلی است برای ذهن‌های ساده‌تر. حرف درستی است و هیچ مشکلی هم نداره، این گونه سخن گفتن هم هیچ ربطی و دخلی به کذب یا اتهام ندارد. اما یه پله بیایم بالاتر عزیزان، باز این رو هم به برکت سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد معذر باراکتون عرض میکنم، باز به برکت سخن معصومینه، یعنی این توجیه دوم به استفاده دوم آیه رو هم مروی من عرض میکنم، روایت رو خدمتتون میخونم. ائمه علیهم السلام گفتن چه در اینجا چه در جای دیگری. نکته ای که یه پیش مقدمه کوتاهی لازمه و مطلب روشن میشود. در اموری که دارای حسن و قبحند، یعنی در موضوعاتی که اینها یا حسنن یا قبیحن، گاهی موضوعاتی داریم عزیزان که هیچگاه حسن از این موضوع فک نمیشه، لاینفک، و گاهی قبح لاینفک، اصلا نمیشه استثناء براش قائل شد. یعنی چه؟ یعنی شما هر عدالتی از هر کجا و از هر کسی سر بزند تحسین میکنید، نمیشه موردی باشه که بگید نه این عدالت این خوب نبود. ذات حق عدل رو مفهومی و حقیقتی قرار داده است که حسن حسن و همیشه حسن در ذات عدالت نهفته است. نمیتونیم استثناء کنیم بگیم عدل همه جا خوب است الا یک جا ممکن است ما بتوانیم عدل رو تحسین نکنیم. نه، نقطه مقابلش ظلم اونقدر قبیح است، اونقدر قبیح است که ما استثناء از ظلم نمیتونیم بکنیم، بگیم الا ظلم و فلان الا فلان اینجا مجازه، میتونید ظلم بکنید و این قبحش برداشته میشه. در خیلی از اموری که قباحت دارن ما استثناء داریم. اگر بحث غیبت رو مطرح میکنید بعد 10 تا استثناء برای غیبت میگید، میدونم 10 تا 10 مورد میشه غیبت کرد. شما غیبت متجاهر به فسق رو غیبت است؟ بله غیبت است، این خروج موضوعی نداره، خروج حکمی داره، اما مجازه، میتونید غیبت کنید. نمیدونم ظالم رو میتونید غیبت کنید، عرض به خدمتون بدعت گذار در دین رو میتونید غیبت کنید. موارد غیبت 10 تا در کتاب بزم دوزخیان، این رو خدمت دوستان نوشتم، من دیگه اون 10 مورد استثناشم بالاخره که در بزم دوزخیان عمل میشود، اون 10 مورد استثنا هم مشخص و روشنه. خب پس بنابراین ما یه موارد و یه موضوعاتی داریم که اینها قابل استثناء هستن، اما یه موضوعاتی است که اینها حسن قبحش استثنایی نیست. حالا دقت بفرمایید، این مقدمه رو گفتم به شیوه دیگه از زبان معصوم. در باب کذب و صدق ماجرا این است که عرض میکنم گاه ممکن است عزیزان تدائی این چنینه که انسان سخنی رو میگوید که صدق نیست اما کذب هم نیست، کذب هم نیست. یعنی مثلی که از اون موارد استثناست، اگر دقت بیشتری بکنیم اصلا اتصاف به کذب ندارد. به این شما میگید این سخن راست است یا دروغ است. سخن راست یعنی چه؟ یعنی سخنی که این نسبت یا این مطلب و این گزارش مطابق با حقیقت و واقعیت است. اگر مطابق با حقیقت و واقعیت نبود میگید کذب. حالا نمیخوام تعریف کلامیشو تعریف بلاغیشو مطابقت با نسبت مطابقت با قلب اونا رو بذاریم کنار، اما اون چه که میشناسیم اینه، درست؟ اما دقت بفرمایید، گاهی مواردی هست که میبینید سخن اصلا در یه سطحی است و در یه مرتبه است که اتصاف به صفت کذب و صدق اصلا در مورد این مقوله وجود نداره. لذا معصومی فرمودن الکلام علی ثلاثه اقسام. من روایت براتون بخونم، خیلی جالبه، توضیحش میدم خدمت. بابی رو باز کردن ها ائمه علیهم السلام، فرمودن الکلام علی ثلاثه، از وجود عمر که امام صادق از پیامبر نقل میکنه، الکلام ثلاثه، ما سه گونه سخن داریم، صدق و کذبون، یه حرف راست داریم یه حرف دروغ داریم، یه حرفیه که زیر مجموعه صدق و کذب نیست، ببینید در ردیف صدق و کذب است، خیلی مهمه، یعنی قسیم این هاست، یه قسم این، یه قسم این، یه قسم این، کدومه؟ و اصلاح بین الناس و ایجاد اصلاح بین مردم، صدق و کذب و اصلاح بین الناس. الان توضیح میدم خدمتون. خب این اصل مطلب. حالا از وجود و مبارک رسول خدا فرمودن، پیامبر فرمودن لا کذب علی مصلح. مصلح اصلا عنوان دروغ بر کار او صدق نمی کند. لا کذب علی مصلح یعنی چه؟ خب این رو عزیزان و بزرگوارانی که دستی بر آتش دارند خوب لمس می کنند و متوجه می شند که در مقام اصلاح، کدوم اصلاح؟ منظور یعنی چی از این اصلاح؟ یعنی همونی که امیرالمؤمنین در اون لحظات آخر هم فرمود که جدتون رسول خدا فرمود که اصلاح بین مردم خیر من کافت صلات و صیام، اصلاح ذات البین. اگر بین دو تا انسان رو بتونید شما یه زن و شوهر رو، دو تا برادر رو، دو تا مسلمان رو، اختلاف رو بزدایید و صلح بین اینها و مصالحه بین این ایجاد کنید، تباهی رو بردارید و به یه صلاحی بکشانید این ارتباط رو، از یک سال نماز و روزه 12 ماه، نه یک ماه روزه، از 12 ماه روزه و 360 روز اقامه نماز مقبول فضیلت و جایگاه بیشتری دارد. این اصلاح ذات البین افضل من کافت صلات و صیام. واقعا عجیبه. و صلح و خیر، خداوند عجب خیری در این صلاح و اصلاح قرار داده است. خب کسانی که در این مقوله اقدام میکنن دیگه این رو میدانن عزیزان، روشنه. انسان بدون، اگر اسمشو بتونیم بگذاریم به همین خاطر نیست، بدون دروغ که نمیتونه اصلاح کنه بین دو نفر رو، با سخن راست که نمیشه اصلاح کرد بین دو نفر. لذا اصلاح نه راست است، نه دروغ است، نه کذب است، نه صدق است. آمدن این زن و شوهر بالاخره تو این 30 سال، بالاخره بگیم تو این 25 سال، بالاخره این خانوم آمده است، این آقا آمده است، شروع کرده است، گفته ما تنها بیایید، ابتدا این اومده شروع کرده است، این همسرش گفته آقا این خانوم ما نه کدبانوی به درد بخوریست، نه قیافه درستی داره، نه عرض به خدمتون ادبیات که زبون حرف زدن داره، همین چی، نه من چی دم چی این خانوم دلم خوش باشه، یا آرایشگاه هست یا باشگاه هست یا نوشگاه هست، من چیکار کنم با ایزه این چه کجا زندگی میخواد بکنه با ما؟ پس این کجاست؟ خیلی آقا اومده از پیش ما، رفته بیرون، اون اومده، خب بفرمود که نظر عرض به خدمتون شوهر من چیه در مورد من؟ ما میگیم آقا بنابر تقوا و بنابر اصول صداقت، این مطالبی که همسرتون گفته، خواهر به تعبیر مشهدی هم عدل میذاریم کف دستش این مطالب رو. خب بعد چه اتفاقی میفته که دیگه بود بریم سراغ جنگ جهانی سوم، که دیگه او دفترم که با آتش کشیده میشه، اصلا کلن دیگه خبری بعد نخواهد بود دیگه. خب اینجا چه باید گفت؟ میگم آقا من تعجبم زد، سرکار خانم چقدر این مرد عاشق شماست، این چقدر از تیپ و قیافه شما راضیه، چقدر از کدبانو بودن شما اظهار رضایت میکنه. و ابتداعا گفته میشه، نرم میشه، بعد خب ورود میکنیم به مسائلی که باید ورود کرد، به شیوه ترمیم خاطر این توست نسبت به یکدیگر. به غیر از این جان برادر نیاز به قسم از عباس نداره، نمیشه واقعا، ها نمیشه. یعنی در مقام اصلاح اگر بنا باشه ما موقع رو صادقانه منتقل کنیم، هیچگاه صلحی پیش نمیاد. لذا کسی که در مقام اصلاح مینشیند، سخنش نه صدق است، نه کذب است، اصلا نداره صادقانه صحبت میکند، نه کاذبانه صحبت، بلکه مصلحانه صحبت میکند. این خودش یه قسمه، یه ژانره، اصلا به طور کلی اصلا یه ژانر خاصی خودشه، این اصلا ربطی نداره به کذب و صدق، اصلا یه مقوله دیگه است. و به این شیوه سخن میگوید و مؤثر واقع میشه. ولا کذب علل مصلح به تعبیر پیامبر، و اصلا جای کذب نیست، نتیجه هم اصلاح و به اصطلاح فواقد بعدی. اگر دیدید شیخ در گلستان گفت دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است، همین مراده. بی دلیل نمیگه این مرد، بابا شیخ است، شیخ عجل سعدی شیران، آخونده برای خودش، ملای برای خودش، درس خونده مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، درس خونده نظامیه بغداد، درس خونده حوزه های علمیه است، کار کرده از جناب شیخ، درست صحبت میکنه. ای کاش این تعبیر رو به اصطلاح بهانه دست مردم نمیداد، نمیگفت که دروغ مصلحت آمیز، دروغ مصلحت آمیز که جناب شیخ گفت شد ابزاری دست من که هر وقت دلم میخواد کارم پیش ببرم، هم بر مصلحتی یک دروغ بگو کارتو درست کن. اما اونی که پیامبر فرمود مصلحت نبود، اصلاح بود و صلح بود. مصلحت اونی که منفعت منه، اما اصلاح چیه؟ اونی که منفعت جامعه است، منفعت دین خداست، منفعت بشریت است. چنین دروغی رو در موضع شخصی و در منافع شخصی محال، امکان نداره، این میشه دروغ، کذب. اما بین الناس اصلاح و ذات البین، اگر منفعت این به جامعه است، به مردم است، اینجا قصه فرق میکنه، میشه سخن پیامبر. حالا دقت فرمودید؟ حالا این کبرای کلی رو که عرض کردیم، صغراش هم خدمت شما از سخن پیامبر عرض میکنم، از حدیث عرض میکنم. معذرتو رسول خدا فرمودن لا کذب علی المصلح، انسانی که صلح بین مردم ایجاد میکنه اصلا دروغ معنی نداره، برای راست و دروغ معنی نداره. ثم تلا، بعد پیامبر تلاوت کردن این آیه را، ایت حل ایر انکم لسارقون، یعنی پیامبر مصداق و نمونه شو ارائه کردن، گفتن مانند سخن یوسف که در مقام اصلاح داره گفته میشه، بناس یه سرزمینی، بالاخره بناس یه جماعتی، اینا حرکت کنن، یعقوب بیاد، چه ابتلاعاتی کشیده شده است، چه حوادثی طی شده است، بعد چه اتفاقاتی بعد از این خواهد افتاد، چه درسهایی برای بشریت به شکل ثابت و ابدی باقی خواهد ماند. 4000 سال بعد میگذره، یه ماه رمضانی، سوره یوسف و این کارها رو مردم میشنوند، میخونن، استفاده ها و فواید اجتماعیشو میبرند. فرمودن ثم تلا ایت و علیر انکم لسالقون، ثم قال رسول خدا فرمود والله ما سرقو و ما کذبه، به خدا قسم نه سرقتی بود نه دروغی بود نه کذبی بود. ثم تلا، بعد پیامبر ادامه دادن بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون، جناب ابراهیم کارشو انجام داد، بالاخره گفتن که میخوام برن مردم به خارج شهر رو 13 بدر است و بریم سبزه گره بزنیم بختمون وا بشه. جناب ابراهیم گفت که فنظر نظرتن فی النجوم قال انی سقیم، قبلا تقویم رو نگاه کرد، تنظیم کرد، از روز 12 گفت من یک نیم عشری تب دارم، حالم خوش نیست، نمیتونم بیام. این نیم عشر تبم که همیشه انسان داره دیگه، بالاخره یکم تلقلایی میکند، یه میگه حرارت بدن میاد بالا، و گفت بالاخره عرض به خدمتون ما کمی نبضمون بیشتر میزنه، 75 میزنه، لذا ما این حالت داریم و با اجازتون دیگه نخواهیم آمد. خب رفتند و جناب ابراهیم هم وارد شد و به بتکده و زد همه رو، عرض به خدمتون، از میان برد. بعد هم همونطور که شنیدید تبر رو گذارد برگردن این بت بزرگ و اون رو باقی گذارد، نشکست. اومدند و گفتنی قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، گفتن ما شنیدیم پیروزا چند روز قبل یه جوانیست این بدگویی بتانو میکرد، ممکنه کار او باشه. گفتن بیاریدش. آوردند و بازداشت کردند. و چیه ماجرا؟ قرآن پیامبر این آیه رو میخونن. گفت کی گفته؟ بل فعله کبیرهم، این بزرگه این کارو کرده، این بود بزرگه این کارو کرده، ببینین این سالمه رقباش از بین برده است. بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون، بپرسید، از خودش بپرسید، ان کانوا ینطقون. پیامبر فرمودن وقتی ابراهیم گفت بل فعله کبیرهم، این بزرگه انجام داده است، این راسته یا دروغه؟ نه راست است نه دروغ است، سخن به اصلاح است، سخنی است که اینها بعد از این که نشنیدن چیکار کردن؟ سرشون پایین انداختن، فهمیدن چه اشتباهی دارن میکنن، فهمیدن از کی این امامزاده شفا نمیده، دنبال کیان، این قبر کسی توش نیست، و ذهنشون متوجه کرد، ولو این که تعصبات و پافشاری ها نگذاشت پای کار بمونن. لذا پیامبر فرمودن بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا، ثم قال والله به خدا قسم ابراهیم ما فعلوه و ما کذبه، در مورد ابراهیم هم نه کار بتان بود و نه ابراهیم دروغ گفت. پس ملاحظه فرمودید یه شیوه سخن گفتن داریم عزیزان که در روز صدق و کذب معنا ندارد و اون امر اصلاح بین ناس و ساختار آینده درست جامعه و رساندن انسانها به یکدیگر و خیلی اهداف پاکیزه است که کاملا اینجا روش یوسف به تعبیر پیامبر مکرم اسلام این بود. پس یک به نوعی توریه اینجا داریم، همون سطح کف رو حس کردم، انکم لسارقو یوسف. دو، این که مقام اصلاح هست، صدق و کذب اینجا اصلا معنا ندارد، توجه فرمودید. سه، اصلا به طور کلی بحث سرقت به شیوهی مطرح نشد که اینو کاملا بندازیم تو کانال پرونده سرقت، چون ادبیات کلامی هم تغییر کرد، بحث گم شده و بحث جعاله و بحث اینها شد. اگر بخوایم چهارم هم بگیم، در جمع تمام اون چرا که گفتیم اصلا به طور کلی همه کذالک کدنا لیوسف، همه تدبیر الهی بود و جناب یوسف هم عاملی برای اجرای تدبیر الهی است در این ماجرا. لذا فرمود که زال که کد نال یوسف ما کان لیعفظ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله، مگر اینکه مشیت الهی چیز دیگری می بود که اینجا هم بحث اون حاکمیت مشیت خداوند است. در ادامه آیه 76 نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. خب دیگه اینجا چون به اصطلاح این شیوه کار و این تدبیر الهی توسط دست یوسف و اجرای یوسف مطرح شد، فرمود نرفع درجات من نشاء. این تعلیم خدا به یوسف بود که این آموزش داد به این پیامبر بزرگوار الهی چنین چیزی رو. فرمود و ما بلند میکنیم درجات هر کسی را که بخواهیم. بعد میفهمد و فوق کل ذی علم علیم، فراتر از هر دارای علمی دارای علم دیگری است. ربطش چی میشه؟ اون کزال که کدنا نرفع و فوق کل ذی علم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از موارد صریحی که مشاهده میکنید خداوند سبحان بحث ارتقاء و رتبه بندی و درجه انسانها رو در کلام خودش به رخ میکشند، بحث مقام علم است، بحث مراتب علمی است که این رو به عنوان درجه محسوب میکنه خداوند سبحان برای انسانها. ما بلند میکنه یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بالا میبرد اون که مؤمنانی که در میان شما به مراتب علمی رسیدند به یه درجات اینها رو میرساند و بالا میبرد. این جناب یوسف الان مشمول علم الهی است و ذالکم ما علمنی ربی رو قبلا گفت است، اینا همه تعلیم خدا به من است. انشالله میرسیم، ولو اینکه دیگه در ماه مبارک رمضان توفیق نیست به اون آیات برسیم. رب قد آتیتنی من العلم و رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، آخرین سخنی که از یوسف شنیده میشه، خدایا به من ملک دنیا دادی، علم و معرفت دادی، تو فاطر آسمان و زمینی، فقط یک خواسته از تو دارم و بس، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خدایا منو با همین حقیقت ایمان و علمم بمیران، نکند عاقبت دیگری در انتظار من باشد که نعوذ بالله من سوء العاقبه. یعنی اعتماد به پایان کار جناب یوسف بدون لطف عنایت الهی ندارد. خیلی عجیب و تکان دهنده است. حالا انشاءالله به وقت خودش، به زمان خودش میرسیم. لذا اینجا فرمود نرفع درجات من نشا. این من نشا بالاخره جناب یوسف اینجا دیگه اون که خدا میخواهد، و ما رفعت میدیم درجات اون کسانی که به مراتبی رسیدند به خداوند میخواهد. و البته و فوق کل ذی علم علیم، شما کجا شدیدید این شمه از کار یوسف داریم میگیم؟ اما فراتر از هر دارای علمی باز مرتبه بالاتر علمی است. خب این دعای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی که همیشه می فرمایید و قول رب زدنی علما، همین رو تداعی می کند و قول رب زدنی علما، خدایا بیفزا به علم من. یعنی چی این معنای این جمله؟ یعنی و فوق کل ذی علم علیم، یعنی بدونید خدا از مسیر معرفت و علم مدارجتون رو انسانها بالا می برد. اما این رو بدونید که این مسیر علم و معرفت سقف نداره. این عجیبه، چه بشارتیه این برای از اون پیامبری که و علمک ما لم تکن تعلم، خدا بهش آموخته است چیزهایی که امکان آموختن نبود. اون پیامبری که به ضرس قاطع و قدرت میتوانیم بگیم عالمترین فرد فرزندان آدم و تمام مخلوقات الهی بگید، حتی فراتر از جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقرب الهی به اون مراتب قرب علمی رسیده است و معرفتی رسیده است، باز برای پیامبرم جا هست که بگوید رب زدنی علما. قرآن میگه و فوق کل ذی علم علیم، این دامنه علم و معرفت برای شما باز است. این خیلی حرف بزرگی هست اگه دقت کنید. یعنی اونقدر خداوند به انسان حرمت و کرامت قرار داده است، اونقدر به انسان ظرفیت داده که نبسته در رو بگه آقای دکترا میگیری، یه پستاک میگیری، بعد تموم میشه، نمیدونم فلان میشی، به اجتهاد میرسی، چی میشی، بعد دوران علم تموم میشه، نه این ادامه دارد، ادامه دارد، لایتناهی است این مسیر علم و رشد علمی و معرفتی انسان و تقرب انسان از این مسیر به حضرت جانان بی پایان است. به این خیلی دلنشین و زیباست. و بعد تأسف انگیز اینه که انسان چنین ظرفیتی خدا به او داده باشد، به انسان چنین ظرفیتی داده باشد بی پایان، که میتونیم یه راه بی پایان معرفتی رو بریم و آن به آن و دم به دم تقرب و تکامل پیدا کنیم. بعد یه ته استکانی بیشتر ما از این مسیر بهره نبریم. ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سرد نم. چه به یه شبنمی خوش کردی دلتو، و حال که اقیانوس ها سهم توست که میتونی ببلعی. ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سرد نم. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. باده از ما مست شد، نه ما از او، قالب از ما هست شد، نه ما از او. و برید ادامه بدید ماجرا را. فرمود و فوق کل ذی علم علیم. به این جا که رسید من همین آیه را بگم، باید بگم اینو تا برسیم اول فصل بگذاریم. قالو، خب دیگه آمدند و نگاه کردند و بیرون کشیدن این پیمانه را از مالکی، از رحل کی؟ بنیامین. ای وای، قالو، فاعل قالو کیست؟ همون دهتا، ده برادر. قالو ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل. ای وای، گفتند که اگر الان سرقت کرده است این برادر ما بنیامین، این یه برادر تنی داشته قبل از خودش، اون هم قبلا سرقت کرده است. من قبل یعنی چی؟ خب بالاخره این دهتا از یه مادرن و این دوتا از یه مادر، یعنی گفتن که بالاخره خدا رحمت کنه مادرشون، هر چی بوده تو شیر مادر بوده. گفتن این جن مادره، این وراثت مادره، این شیر مادره، این دوتا برادر برای همین خاطر بد در اومدن که این تأثیر مادره است. الله اکبر، این چه جمله، یه مرتبه انسان مات میمونه عزیزم. نه مات نمونید، اگر ما کم از این حرفا زدیم تو عمرمون و کم میشنویم اینها رو. در درون جان انسان، در درون این نفس مسوله و اماره عزیزان، حالاتی است که انسانها در بسیاری از موارد وقتی این دمل چرکین حسد و کینه سر باز میکنه، منتظرن تا فرافکنی کنه. یا صحنه پیش میاد که ممکن است لبه اتهام متوجه من باشه. خب اولین کاری که من میکنم میگم نه من کارو نکردم، بعد میگم فلانی کرده، ممکنه فلانی کرده باشه، اگه کمی انصاف بیشتری داشته باشم احتمال میدم. گاهی مثال زدم من از کوچکترین چیزا، آقا این آمده است این بنده خدا در به خانه‌تون میگه آقا این ماشین رو پل ما زدند، من میخوام الان برم، داره دیرم میشه. این رفیق من نداره، ماشین بال ما نیست. بعد با دست اشاره میکنید به اون همسایه که دیروز با هم مشکل داشتیم. ممکنه مال اون خونه باشه. این شد همین که جناب یوسف دارید میبینید تو این ماجرا. یعنی عزیزان، گاه حقده ها و کینه های پنهان ما، گاه حسد ها و کبره های ما، اینجا اون آیه رو باید گفت که اگر انسان ثم یرم بهی برین، وقتی که یک جرمی رو و یک خطایی رو انسان بدون دلیل فرافکنی میکند و به گردن دیگری میافکند و دیگری رو لب تیغ میده، چقدر فقط احتمال اثمن و بهتانن کبیرا چکار کرده است. و این نکته ایست که میبینیم عزیزان، یعنی واقعا این که قرآن مطرح میکنه عجیب دقیق داره هشدار. اصلا برای همین ها این ماجرا گفته میشه، برای همین نفس شناسی ها داره گفته میشه، برای همین شخص شناسی ها داره گفته میشه این ماجرا و حکایت عزیزان. و باید چقدر مراقب باشیم، چقدر مراقب باشیم. که در چنین صحنه‌هایی که زمینه ایجاد میشه که انسان یه انتقام کینه‌ای، حسدی، کبری از یه انسان بری میگیرد و حالا این ممکنه ویلون لکل همزتن لومزه، ممکنه با زبان باشه، ممکنه با دست باشه، ممکنه با اشاره باشه، ممکنه با نیش قلم باشه، ممکنه با کنایه در سخنرانی باشه، ممکنه با بیان چنانی باشه، ممکنه با یه فعل انفعال اقتصادی باشه، با یه رقابت مالی باشه و من دیگه نمیتونم بازش کنم برای شما، دیگه نیاز نیست باز کنم بیش از این. گفت که دیگه متاسفانه آشنای خودمون اهل بخیه این بالاخره یه جایش میدونیم بالاخره ماجرا چیه. توجه دارید؟ اینها یه زمینه پیدا کردن که یک حقد و کینه‌شون رو دوباره به یوسف و برادرش یه نیش دیگری بزنن. این یسرق فقط سرق اخون له من قبل. خب آیا واقعا اینه که بعضی از مفسرین دست و پا کردن که خب پس باید ببینیم چی بوده، شاید اینها اشاره به اون دارن. آیا مثلا در نوجوانی اون عمه خانم که آمد جناب یوسف رو ببرد در خانش نگهداری بکند راهی نداشت بعد از فوت مادر یوسف، اومد یک کمربندی قیمتی بود، مال میراث جدی بود، بست به کمر یوسف و ببینید یوسف این کمربند رو برده از خانه من، پس باید بیاد خدمتکار من باشه، من برد نگهداری کردش. یا جناب یوسف یه وقتی یه جایی بود یه بوتی تو خونه یه کسی دید این بوت رو برداشت برد بیرون شکست گفت این بوت منو دزدیده یوسف، یا نمیدونم گاهی از نان سفره پدر میبرد به فقرا میداد، برادرها گفتن تو دزدیدی از این، اصلا اینا نیست، همینی که عرض کردم خدمتتون، حقدهای کینه درونی است، اصلا نیاز به این بافتنی ها نیست که بخوام چیزی بگیم. این یسرق فقط سرق اخون له من قبل. اما زیبایی کار اینجاست. خب حالا الان کسی که داره این مطلب رو میشنوه کیه؟ عزیز مصر. از کی داره میشنوه؟ از این برادران با اون پرونده با اون سابقه، بعد از 20 سال 25 سال اومدن تو روش میگن دزدی با این جایگاه، الان باید چیکار کنه؟ باید بلند کنه حک راست رو اونچنان تو دهنی فرو کنه که خورد کنه دندوناش تو دهنش بریزه، دستور بده ببرن به سلابه بکشن و از زیر اخیه ببرن. فأثر رها یوسف فی نفسه، یا للعجب، این جمال نفس انسان عزیزان به عظمتیست که خدا به بشر میده. فأثر رها یوسف و فی نفس، فرو برد جناب یوسف در نفس خودش، نهان کرد همه چیز رو. ولم یبده حالهم، هیچی رو نکرده، هیچی نگفت، نه قیزی، نه غضبی، نه خشمی، نه کلامی، نه درشتی، نه خجالت بکشی حتی. ولم یبده لهم، بلکه در دلش گفت قال انتم شر مکانن، بد جایگاهی بر خودتون درست میکنید، شما جایگاه خوبی ندارید با این روش حرف زدن، بد جایگاهی شما منزلتی دارید. والله اعلم بما تصفون، خداست که به اون چه شما تذکرون میگویید و بر زبان جاری میکنید علم کامل و کافی دارد. تا اینجا قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، باید بگیم فردا شب، فقط همین جمله رو هضم میکنم تمام شد. ببینید اتفاقی که اینجا داره میافتاد یکی از مهمترین پیام های این سوره است، این مقدمشه، تا میرسد انتهاش میرسیم انشاءالله که دیگه برادران رفتند و برگشتند و مقابل یوسف ایستادند و با دست تهی و خالی وضعیت کشور اونطور مشکل دارن در کنعان، پدر اونطور، این برادر اینطور خیلی پریشانن، به هم ریختن، اومدن سرا رو کش کردن مقابل جناب یوسف ایستادن، ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا ببضاعه مزجات اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. جناب یوسف، بله من یوسفم، اینا موندن دیگه، کار به معارفه کشید، موندن سرا افکنده از گذشته تا الان، زیر چانه ها میزنه لا تسریب علیکم الیوم، ای چه حالتیه که شما، چرا ناراحتید برادران من، چرا قصه دارید، بیاید تو آغوش من یوسف، خدا من و شما رو ببخشد انشاءالله. چه صحنه ای دارید میبینید؟ عرض کردم بالاترین جمال از مصادیق جمال الهی بر انسان جلوگریش اینجاست، العفو عند القدره، العفو عند القدره، عفو در نهایت اقتدار. گاهی آقا من کسی رو میبخشم چون زورم نمیرسه کاری بکنم، میگم بخشیدم که خدا منو ببخشه. خب میتونی کاری بکنی؟ کاری نمیتونم بکنم. گاهی حالا ممکنه میتونم یک نشتریم بزنم، اما گاهی اونقدر قدرت هست که میتونه الان نابود کنه، نیست و نابود کنه، دودمان به باد بده با نهایت قدرت و اقتدار. اینجا مفهوم عفو دیگه عظمت و اوج این معنا رو بدون قیاس دیگه باید در خصوص حضرت پروردگار ببینیم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. شب شب 27 است، بعد از سه شب قدر امشب مهمترین شب ماه رمضان است عزیزان، و احتمال شب قدر امشب هم می رود بعد از اون سه شب. اللهم انک عفو، خدایا تو مظهر عفوی، تو حب العفو، تو عفو رو دوست می داری. ای قدرتمندی که قهاری، ای قدرتمندی که جباری، ای قدرتمندی که ان بطش ربک لشدید، بطش تو نهایت قدرت و توانمندی رو دارد. اما تو با تمام عظمت و جلالت باز میگویی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا با همه حالتون باز همه گناهانتون رو هم میبخشد. این میشه العفو عند القدره. حالا نمونه بشریش رو اینجا دارید مشاهده میکنید از جناب یوسف، که زیبایی و جمال یوسف این است، نه اون خط و خال یوسف که مشاهده میکنید و بهره میبریم. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم.